ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران 14 آبان ماه، از هر جایی که همراهید با ما و برای شنیدن تازه‌ترین خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. و مثل همیشه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیوس.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سه مربی نظامی آمریکایی در یک پایگاه هوایی در اردن کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ظهر جمعه هنگامی که خودروی این سه نفر می‌خواست وارد پایگاه الجعفر واقع در جنوب اردن شوند، هدف تیراندازی قرار گرفت. یک افسر اردنی هم در این تیراندازی زخمی شد. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، بدون توضیح بیشتر در این باره گفت تحقیقات برای روشن شدن چگونگی این واقعه جریان دارد. اردن یکی از اعضای کلیدی ائتلاف به رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری در قبال ایران را که پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران به اجرا درآمده است به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما در نامه‌ای که در سالگرد گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران به کنگره فرستاد گفته است روابط دو کشور به وضعیت عادی باز نگشته. او با اشاره به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران دستور داده است تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در 37 سال گذشته در قبال ایران اجرا شده بود ادامه یابد. اولین فرمان اعمال تحریم شامل مسدود ساختن دارایی‌های ایران، تعلیق قراردادها و دیگر محدودیت‌ها را جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا صادر کرد. از آن زمان تا کنون رؤسای جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا این فرمان را هر سال تمدید کردند. گروهی از دانشجویان که خود را پیروان خط امام می‌نامیدند در سال 1358 از دیوار سفارت بالا رفته و به مدت 444 روز ده‌ها نفر از دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت آمریکا را گروگان گرفتند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا دستگیری رهبران و اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه را محکوم کردند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با ابراز نگرانی از دستگیری‌های اخیر گفت آنچه مقامات ترکیه با استفاده از اختیاراتشان در حالت وضعیت فوق‌العاده انجام می‌دهند فراتر از حد مجاز است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از دستگیری‌های روز جمعه تأکید کرده است که رهبران دستگیر شده این حزب با رأی دموکراتیک مردم انتخاب شدند و از افراد مورد اعتماد اتحادیه اروپا هستند. مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق نیز دستگیری‌های اخیر را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها شده است. حکم بازداشت 5 نفر از جمله رهبران این حزب که از نمایندگان پارلمان ترکیه نیز هستند صادر شده و رسیدگی به پرونده دیگر اعضای حزب که دستگیر شدند ادامه دارد. نیروهای ارتش عراق روز جمعه 6 منطقه در شرق موصل را تصرف کردند و پرچم عراق را بر فراز ساختمان‌ها برافراشتند. این نیروها تا کنون توانستند بیش از 1 کیلومتر در شرق موصل پیشروی کنند و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش را بیرون برانند. نبرد در دیگر جبهه های جنگ نیز با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه دارد. موصل با حدود 1,500,000 نفر جمعیت 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد و 3 هفته پیش که عملیات گسترده ارتش عراق و حامیانش شروع شد، روستاهای اطراف به تصرف ارتش عراق درآمده است. در این عملیات گسترده بیش از 50,000 نفر از نیروهای ارتش عراق، چندین هزار نفر از پیشمرگه‌های کرد عراق و شبه نظامیان شیعه شرکت کردند.
متشکرم از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. نیروهای امنیتی ترکیه 2 تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و 11 نماینده مجلس را بازداشت کردند.
که آقای اردوغان بعد از کودتا فرصتی را مغتنم پیدا کردند و با توجه به اعمال شرایط فوق‌العاده سیاسی در کشور به عنوان گروه‌های مخالف و تروریستی قلمداد می‌کنه.
خطیب نماز جمعه تهران میگوید ایران با کفار مذاکره میکند اما با آمریکا نه.
بخشی از این تبلیغات رو میشه در چارچوب زمین سازی تبلیغات اصولگراها و تندروها علیه آقای روحانی و سیاست اون دونست.
و علی پروین از منصور پورحیدری پیشکسوت سرشناس فوتبال ایران میگوید
بهترین بازیکن از لحاظ اخلاق اون زمانی که بغل من تیم ملی بازی میکرد، که اون زمانی که اومد مربی شد، مربی استقلال شد، مربی تیم ملی شد، یه فوتبالیست کم حاشیه.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید و مجله شبانگاهی ما رو دنبال کنید. نیروهای امنیتی در ترکیه شب گذشته 2 تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و همچنین 11 تن از نمایندگان مجلس که حامی این حزب هستند را بازداشت کردند. 3 تن از افراد دستگیر شده تا حالا تفهیم اتهام و زندانی شدند. دادگاهی در ترکیه گفته اتهامات آنها به مسائل تروریستی مربوط است. از سمیرا قرایی جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
صلاح الدین دمیرتاش و خانم فیگن یوکسکداغ رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و همچنین 11 تن از نمایندگان حامی این حزب در اقدامی بی سابقه توسط نیروهای امنیتی دولت ترکیه دستگیر شدند. آقای دمیرتاش در خانه‌اش در دیاربکر و خانم یوکسکداغ در خانه‌اش در آنکارا دستگیر شدند. پس از این اقدام حزب دموکراتیک خلق‌ها در بیانیه اعلام کرد که این اتفاق پایان دموکراسی در ترکیه و روز تاریکی نه فقط برای این حزب بلکه برای تمام ترکیه و منطقه است. در این بیانیه آمده که اقدام ترکیه در جهت تعطیل کردن 3 حزب بزرگ پارلمان صورت گرفته است. تا کنون 5 از این افراد دستگیر شده از جمله رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها در دادگاه تفهیم اتهام شده و زندانی شدند. همین سیدی کارشناس مسائل مربوط به کردها معتقد است در هفته‌های اخیر بنا به چند دلیل فشار بر ترکیه زیاد شده و این دستگیری‌ها در پی این افزایش فشارها بوده است.
میشه گفت که در 1 گذشته اتفاقاتی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه روی داده. مثلا اصرار زیاد آقای اردوغان برای حضور در جنگ موصل که دیدیم نتونست، حضورشون که اصرار داشتن در سوریه در حمله به شهر رقه به تنهایی با آمریکایی‌ها این کار را انجام بدن، مقامات آمریکایی به صراحت اعلام کردن که با جبهه دموکراتیک سوریه یعنی با کردها میخوان وارد رقه بشن، این هم شکست دومیه. و از همه مهمتر برای اولین بار یک دادگاه اروپایی دیروز در بروکسل رأی داد که به خاطر شکایتی که شده بود از افراد نزدیک به PKK گفته بود که این آنچه که در ترکیه در جریان است یک جنگ و مبارزه مسلحانه است نه یک درگیری تروریستی. خب این 3 برای ترکیه در هفته در روز اخیر ضربات خیلی سنگینی بوده. ممکنه این واکنشی باشه، ممکنه به هر حال تلاشی برای حفظ روحی هواداران باشه یا حتی میشه باید یک واکنش اثری باشه. به هر حال بازداشت رهبران حزب سوم کار آسونی نیست، نمایندگان مجلس، رهبران حزب قانونی.
ساعتی پس از انتشار این خبر و سقوط ارزش لیر و سهام در بازار ترکیه، در دیاربکر در جنوب شرق این کشور نیز انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده جان 8 را گرفت و 100 زخمی بر جای گذاشت. بن علی یلدیریم نخست وزیر ترکیه ظهر روز جمعه و ساعتی پس از این دستگیری‌ها در برابر خبرنگاران حاضر شد و علت دستگیری‌های اخیر را این گونه تشریح کرد:
اقداماتی که انجام دادیم روند قانونی داشته است. پیش از این دادگاه مسئولیت 154 نماینده پارلمان را لغو کرده بود و از این نمایندگان خواسته شده بود تا در رابطه با پرونده هایشان به دادگاه مراجعه کنند و شهادت بدهند. از این عده همگی نمایندگان به جز نمایندگان حامی حزب دموکراتیک خلق‌ها به دادگاه مراجعه کرده و شهادت دادند و پرونده هایشان در حال بررسی قانونی است. اما این 54 نماینده به دادگاه نرفتند. کسی که با انتخابات روی کار آمده با انتخابات هم می رود. کسی نمی تواند اعتراضی کند. با این حال آن کسی که با انتخابات روی کار آمده و با تروریسم هم دست شده البته که باید جواب پس بدهد.
البته که بونون حسابونو ورملیدیر.
قدیر گلکاریان کارشناس مسائل مربوط به ترکیه معتقد است که دولت ترکیه کودتایی بر کودتا انجام داده است.
دستگیری های اخیر بر علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها که از دیشب آغاز شده در راستای محدودسازی حرکت کردها هستش و میشه گفت که کودتا در کودتا رو انجام داد. یعنی اینطوری میشه گفت که آقای اردوغان بعد از کودتا فرصتی رو مغتنم پیدا کردن و با توجه به اعمال شرایط فوق‌العاده سیاسی در کشور و به بهانه این که تمامی گروه‌هایی که بر علیه منافع دولت و بر علیه یکپارچگی ملت حرکت میکنن اونها رو به عنوان گروه‌های مخالف و تروریستی قلمداد میکنه. و البته این رو هم باید اضافه بکنم که حدوداً یک هفته پیش هماهنگی‌های لازم و مصوبه لازم در مجلس جان گرفت که مسئولیت سیاسی که از چند ماه پیش مطرح بود به تصویب رسید و به سهولت تونستن بر مخالفان خودشون حاکمیت داشته باشن. که البته تنها این مسئله نیست، طبیعتاً دولت ترکیه خودش از وضعیت و تبعات این قضیه آگاه هست، طوری که امروز تمام شبکه‌های اجتماعی هم از توییتر، فیسبوک، مستود و فیلتر شدند.
همونطور که قدیر گلکاریان کارشناس نیز مطرح کرد، کاربران اینترنت در ترکیه روز جمعه حین اتصال به شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ، توییتر، فیسبوک و یوتیوب با اختلالات شبکه‌ای و فیلترینگ مواجه شدند. بنالی یلدریم نخست وزیر ترکیه در صحبت‌هایش مشخصاً اشاره‌ای به فیلتر شبکه‌های اجتماعی نکرده. با این حال گفته است که بنا به دلایل امنیتی گاه به گاه دولت ترکیه مختار است دست به چنین اقداماتی بزند و این اقدامات موقتی است و به محض برطرف شدن خطر، به گفته آقای یلدریم، این شرایط به حالت عادی باز می‌گردد. در پی این دستگیری‌ها وزارتخانه‌های خارجه چندین کشور و همچنین چندین سازمان بین‌المللی به آن واکنش نشان دادند. سخنگوی دولت آلمان از ترکیه خواسته است که برای دستگیر شدگان یک دادگاه عادلانه و منصف برگزار کند. همچنین وزارت امور خارجه آلمان نمایندگی ترکیه در برلین را برای ارائه توضیحات در این باره فرا خوانده است. وزارت امور خارجه فرانسه هم می‌گوید که دستگیری نمایندگان مجلس در ترکیه اسباب نگرانی است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم میگوید که به شدت نگران وضعیت ترکیه است و از این کشور خواسته است تا به اصول دموکراتیک پایبند باشد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق هم خواستار آزادی این افراد شده و گفته است که این اقدامات علیه قانونگذاران خدمتی به صلح و ثبات در منطقه نخواهد کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که دستگیری‌های اخیر به همراه بازداشت یا برکناری بیش از 110 هزار تن از مقام‌های قانونی در ترکیه در پی کودتای نافرجام امری است که از حد مجاز فراتر رفته است و این سازمان نگران اتفاقات در ترکیه است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید در مورد تحولات اخیر در ترکیه. اما سری بزنیم به عراق. نیروهای عراقی روز پنجشنبه وارد شهر موسل شدند و جنگ تن به تن با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش در خیابان‌های شهر همچنان ادامه داره. یک سخنگوی ارتش آمریکا گفته ابوبکر البغدادی رهبر داعش احتمالاً کنترلش رو بر نیروهاش از دست داده. از کیان منوی بشنویم.
نیروهای عراقی پس از پیشروی‌های روزهای اخیر در حومه موصل سرانجام به داخل شهر رخنه کردند، جایی که نبردها با نیروهای داعش از این پس به صورت خیابانی و حتی تن به تن انجام می‌گیرد. یک سرباز عراقی روز پنجشنبه از مشاهدات خود در پی ورود به موصل گفت: ما در حال حاضر در لبه‌های شهر موصل هستیم و با اولین چالش ها مواجه شده ایم. به خواست خدا سربازان ما بدون توقف تا غلبه کامل بر این شهر به پیشروی ادامه خواهند داد. اما جنگ های خیابانی و تن به تن برای نیروهای تازه وارد عراقی به چه معناست؟ حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر در بریتانیا.
جنگ های خیابانی عموماً کار بسیار مشکلی است برای نیروهای نظامی که تعلیمات کلاسیک داشتند. این جنگی که الان شروع شده یک نقطه عطفی است در این نبرد موصل و در واقع کارایی اینها رو محک میزنه، برای اینکه بایست این نیروها کوچه به کوچه و خیابان به خیابان بجنگن و دارن با دشمنی مواجه میشن که بیش از دو 2 سال وقت داشته که خودش رو آماده بکنه، دفاع بکنه از خودش. برای نمونه در جنگ عراق وقتی که صدام حسین به خرمشهر حمله کرد با نیروهای کلاسیکش، تکاوران نیروی دریایی و شماری از نیروهای مردمی اینا جلوی چند لشکر عراق رو گرفتن برای روزها که اینا نتونستن خرمشهر رو تصرف بکنن. این گونه اتفاقات در موصل هم خواهد افتاد.
حسین غالب، متخصص دستگاه انفجاری و مواد منفجره، به خبرگزاری رویترز میگوید:
اکنون ما در محله انتصار هستیم و به علاوه کنترل منطقه جدید المفتی رو هم در اختیار داریم. اگه خدا بخواد کنترل کامل منطقه رو به دست میاریم و پیروز میشیم.
روز پنجشنبه سرهنگ جان دوریان، سخنگوی ائتلاف بین المللی، گفت با پیشرفت نبرد در موصل، ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا در حال از دست دادن کنترل خود بر نیروهایش است. جان دوریان با اشاره به پیام صوتی روز چهارشنبه ابوبکر البغدادی رهبر داعش گفت: ترجمه انگلیسی این پیام صوتی نشان دهنده آن است که او توانایی خود برای متحد نگه داشتن نیروهایش را از دست داده، چرا که در این نوار از افراد داعش خواسته با یکدیگر نجنگند. در همین حال شبه نظامیان شیعه هشت الشعبی نیز اعلام کردند که به تلاش برای قطع راه‌های ارتباطی داعش در غرب موصل ادامه میدهند. حسین آریان حضور شبه نظامیان هشت الشعبی را اینگونه تحلیل میکند:
به باور من دارن به بهترین وجهی از هشت الشعبی استفاده میکنن، بدون اینکه اینها رو وارد موصل بکنن، به این معنا که هشت الشعبی رو گسیل کرده به طرف تلعفر، یعنی اون راه موصل تلعفر سنجار که وصل میشه به سوریه رو دارن مسدود میکنن. این چند خاصیت داره. یکی این که راه‌های تدارکاتی و پشتیبانی داعش رو می‌بنده، دوم اگر بخواند شماری از پیکارجویان داعش فرار بکنند یا سلاح و تجهیزات رو خارج بکنند، تنها راه همین راه ارتباطی است که الان هشت شعبی میخواد کنترل بکنه و به موازات این در یک همکاری نانوشته از زمین این کار رو داره هشت شعبی انجام میده، از هوا هواپیماهای آمریکایی و دیگر هواپیماها که جلوگیری بکنند از فرار داعشی ها از موصل و پیوستن به رقه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شایعاتی تاکنون در خصوص سلامتی ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا داعش منتشر شده است، اما به رغم اینها هنوز مشخص نیست رهبر داعش اکنون کجاست.
نیروهای عراقی که روز پنجشنبه وارد شهر موصل شدند، همچنان در حال جنگ با اعضای و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی هستند. کیان معنوی گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، شما هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید و بشنوید. از طریق سایت ما هم میتونید اگر چیزی رو از دست دادید دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه انتقادها به انجام هر گونه مذاکره با آمریکا، محمد علی موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران، این هفته گفت ایران حتی با کفار هم مذاکره میکنه اما با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. این اظهارات در ادامه هشدارهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد انجام مذاکره با آمریکا بیان شده. بابک غفوری آذر.
هشدار دوباره نسبت به انجام مذاکره با آمریکا. محمد علی موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه، این هفته تهران در صحبت‌هایش نسبت به هر گونه مذاکره با آمریکا هشدار داد.
نشستن و صحبت کردن و قراری رو منعقد کردن و با کی؟ با آمریکا. با آمریکایی که امروز میگه بله، فردا میگه نه. میگوید تحریم‌ها رو برمی‌دارم اما تحریم‌ها رو اضافه می‌کنه. با این طور عنصری اصلاً عقلانیت اجازه نمی‌دهد که انسان باش مذاکره کنند.
انتقاد از عملکرد آمریکا و نیز انجام مذاکره با این کشور در روزهای اخیر در اظهارات مختلف چهره‌های مختلف نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران بازتاب پیدا کرده است. اظهاراتی که در آنها توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی معروف به برجام به عنوان نمونه‌ای از بدعهدی آمریکا در عمل به تعهداتش نام برده می‌شود. نکته‌ای که در اظهارات روز جمعه آقای موحدی کرمانی نیز بازتاب پیدا کرد.
برجام هیچ نتیجه‌ای نداشت جز همین نتیجه که روشن شد آمریکا دروغ میگه. آمریکا خلف وعده میکنه. آمریکا امروز وعده میده فردا زیر پا میگذاره. آمریکا میگه تحریم ها رو بر میدارم و نه بر نمیداره تنها، بلکه تحریم رو بیشتر میکنه.
یک روز پیش از اظهارات آقای موحدی کرمانی، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز به عنوان سخنران مراسم 13 آبان در تهران از آنچه به موزه سپرده شدن برجام در صورت بدعهدی آمریکا خان صحبت کرد و گفت اگر آمریکا به طور کامل به تعهداتش در اجرای برجام عمل نکند، سانتریفیوژهای غیرفعال دوباره به راه خواهند افتاد، اما به گفته او در سطح پیش از برجام متوقف نخواهند شد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران دلایل احتمالی افزایش انتقادها از آمریکا و هشدار نسبت به انجام مذاکره با این کشور در روزهای اخیر را چنین توضیح می‌دهد.
در این روزهایی که در اون هستیم دو مسئله این موضوع رو تشدید کرده. یکی این که به هر حال احتمال بر سر کار اومدن ترامپ به عنوان جناحی که خواهان رفتار شدیدتری با ایران هست در انتخابات وجود داره و من فکر میکنم رهبران ایران از همین الان دارن خودشونو آماده میکنن برای اینکه رویارویی بکنن با سیاستهایی که ترامپ در پیش میگیره. نکته دوم به نظر من آماده شدن دولت آقای روحانی برای حضور انتخاباتی هست بعد از ترمیم دولت، و اگر در اشارات آقای روحانی نگاه بکنیم تأکید اصلی بر بازسازی روابط با غرب و آمریکاست. بنابراین بخشی از این تبلیغات رو میشه در چارچوب زمین‌سازی تبلیغات اصولگراها و تندروها علیه آقای روحانی و سیاست اون دونست. این در حالیه که به هر حال ایران همچنان نیاز داره که ارتباطات و مذاکرات خودش رو با آمریکا ادامه بده برای مسائل منطقه‌ای و مسائل مربوط به برجام. بنابراین من فکر می‌کنم در عمل تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی پیش نخواهد.
انتقاد از مذاکره با آمریکا در صحبت‌های عالی رتبه‌ترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم در روزهای اخیر بازتاب پیدا کرده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در یک سخنرانی به شدت نسبت به هر گونه مذاکره با آمریکا هشدار داد.
سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمی‌کنه. نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، نه مشکلات اخلاقی را، بلکه بدتر خواهد کرد.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران افزایش انتقادها از مذاکره با آمریکا و بازتاب یافتن آن در صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی را به مسائل و تغییرات داخلی کشور مربوط می‌داند.
در دو سه سال اخیر بعد از هر موفقیت دولت حسن روحانی و دورخیزش به سمت رابطه با آمریکا، آیت الله خامنه‌ای حملاتش رو افزایش داده. بعد از برجام دور تازه‌ای از حملات با آمریکا رو رقم زد. بعد از انتخابات مجلس در اسفند ماه 94 که به رغم پیشبینی اصولگرایان اصلاح طلبان یک رأی محکم گرفتند، علی خامنه‌ای دوباره حملات خودش رو افزایش داد و این بار یکی دو روز بعد از رأی مجلس به سه وزیری که هر سهشون در مجلس اصولگرا رأی منفی گرفته بودند، دور تازه‌ای از حملات با آمریکا رو کلید میزنه. بنابراین این نوع حمله با آمریکا در چارچوب معادلات سیاسی داخلی ایران و به عنوان یک ابزار رهبر جمهوری اسلامی علیه جریان منتقد هست.
انتقادها درباره عمل نکردن آمریکا به تعهداتش در برجام در حالی بیان می شود که واشنگتن با رد این موضوع می گوید تحریم های بجا مانده علیه ایران مربوط به برنامه های موشکی، حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر هستند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید.
جناب آقای سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، شما هیچ رأیی از طرف مردم پشت سرتون نیست. اونی هم که شما رو به این سمت انتخاب کرده اونم از طرف مردم انتخاب نشده. بنابراین شما حق نداری از طرف مردم ایران داد بزنی و آمریکا رو تهدید بکنی. مملکت دولت داره، رئیس جمهور منتخب داره، شما هیچ کاره این.
با این همه مشکلاتی که ما داریم بازم مردم رفتن تو خیابون ها میگن مرد بر امریکا. آقا امریکا به ما کاری نداره. بعد میگن آمریکا تحریم میکنه. شما دست به لانه زنبور میزنید، زنبور هم نیشتون میزنه. این آمریکا نیست که این مشکلات رو برای ما به وجود آورده، دولتمندای خودمونه.
از وقتی جمهوری اسلامی آمده تو ایران، هر چیزی که دوست ما بوده دشمن ما شده، هر دشمنان ما شدن دوست ما. بابا پدرم عزیزم، مهمان من، خب من میتونم هر وزیر رو گم بگم این چه هنری نیست، این نه انقلاب دوم نه سوم، این بزرگترین اشتباهی بوده که مردم ایران کردن. اولا اشتباهشون جمهوری اسلامی، دوما همین گروگانگیری آمریکا.
آقای خامنه‌ای، که سیاست اونم به نام اسلام یا پول یا ثروت دلخوشی برای ملت نیست. دلخوشی برای ملت آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذاهب و آزادی انسان است. اگر اینا نباشند دلخوشی وجود ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در انتهای این مجله از منصور پورحیدری بشنویم، پیشکسوت فوتبال ایران که روز جمعه در سن 71 سالگی بعد از یک سال مبارزه با سرطان درگذشت. او در بیش از 300 مسابقه مسئولیت سرمربیگری تیم استقلال رو به عهده داشت و هوادارانش به او لقب پدر استقلال را داده بودند. محمد زغامی از رادیو فردا با علی پروین، سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، درباره آقای پورحیدری گفتگو کرده.
خدا بیاموزش اول که این به نظر من راحت شد، چون زرد زش میکشید. بعد بهترین بازیکن لحاظ اخلاق اون زمانی که بغل من تیم ملی بازی میکرد، چون اون زمانی که اومد مربی شد، مربی استقلال شد، مربی تیم ملی شد، یه فوتبالیست کم حاشیه، اصلا بدون حاشیه، خوش اخلاق، کار بلد، یه چندین سالی ها کنار ما ایشون در استقلال، ما در پرسپولیس رقیب هم بودیم ولی دوست خوب هم دیگه بود.
آقای پروین، در پست خودشون که بازی میکردن، همون دفاع راست، ایشون چه تفاوتی بارزی داشتن؟
ما که خود ما بازی میکردیم انتخاب شده، ایشون تو پست دفاع راست انتخاب شده بودن و فیکسن تیم ملی بازی میکردن کنار ما با همه. حداقل من فکر کنم 30 تا 40 با هم بازی کرد. یکی از بهترین بازیکنان اون زمان تیم ملی بود که الان هم حالا جز همون تاریخی های فوتبال ایرانه. تو کار ما را بگیرم که همیشه موفق بود، هم تو استقلال هم تیم ملی. بعدم خوش اخلاق ترین آدمی که من تو عمرم دیدم تو فوتبال آقای پورحیدری.
خیلی نکته جالبی رو گفتید، گفتید خوش اخلاق ترین فردی که دیدید. میخوام بدونم که خصوصیات اخلاقیشون چی بود که شما به این جنبندی رسیدید؟
مثلا 30 سال مربی باشه، حاشیه نداشته باشه، بعد خوش اخلاق، با کسی خدای نکرده توی روزنامه ها توهین نمیکرد، پشتر کسی حرفی میزد. اینا حسن خوب آقای پورحیدری بود که بازم میگم خدا بیامرزه حفظ شد که میونه ما رفت.
ایشون خیلی زود سمت بازیکن برای یک تیم رو گذاشتند کنار، دلیلش چی بود؟
چون همون موقع مثلا دوستش مربیگیری کنه. الان دیشب هم یک کلاس مربیگیری نشون داد تلویزیون، خیلی من کیف کردم. همه بازیکنهای تاپ این مملکت، علی کریمی، نیکتاخت واحدی، آقای محمدی، اینا همه خب اینا همه دارن الان جوانایی هستن که آینده دار مربیگیری مملکت هم دیگه. آقای پورحیدری هم زود رفت تو سمت مربیگیری و به نظر من موفق.
یه خاطره اگه ازشون دارین، از اون روزایی که توی اردوی تیم ملی بودید در کنار هم، اگر چیزی در ذهنتون مونده برامون بگید.
همه زندگیشون خاطره هست دیگه. ما با پورحیدری یه خاطره خوبی که داشتیم تو کره بازی بد میکردیم، مثلا باید اگه زنگاوی باز اندونزی، اگه کره با اندونزی مثلا مساوی میکرد، اندونزی تیمش خیلی خوب بود، ما میبردیم بالا. خب ما رفته بودیم با آقای پورحیدری، اینو با کل تیم نشسته بودیم، اینا گاوبندی کردن، 2-3 تا کره زد بهشون و ما اوت شدیم. این بهتری خاطره من آقای پورحیدری.
علی پروین بود، سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس، درباره منصور پورحیدری با محمد زغامی گفتگو میکرد.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران در فهرست گزارشگران بدون مرز درباره دشمنان آزادی اطلاع رسانی.
آقای خامنه ای همواره هدایت کننده برخورد با نشریاتی بوده که از دید او مناسب نبودند.
ادامه اعتصاب قضای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی و مهدی و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند زندانی. من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنبه میتونید این برنامه رو بشنوید اگر از علاقمندان این برنامه هستید. خیلی ممنونیم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید در طول نیم ساعت گذشته. امیدواریم که بعد از این برنامه هم همچنان با ما بمونید. شب بر شما خوش.